بسم الله الرحمن الرحیم فوض امری الله ان الله بصیر بالعباد رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی افقه قولی الهی انطقنی بالهدى و الهمنی التقوى. هدیه پیشگاه عزیز مسلم سلام الله علیه طلبات مرحمت
اللهم صل علی محمد امام محمد
عجب. اون کتاب آقا پیدا شد؟
کتاب رو
یافت می
نشد. من گفتم کمیاب بعد نسخه برداری شده، ولی یه جایی انتشارات دیگه سال 95 تجدید چاپ کرد اون
کتاب. کجا؟
انتشارات روزگار. بعد انقلاب
انتشارات روزگار.
بله.
من قدیمی شو دارم
روزگار.
من قدیمی شو دارم فکر کنم.
اگه قدیمیشو بیارید ببینم این طرف هم یه رفت خودکارتون رو بشید. اگه قدیمیشو داشته باشید از یه جهت بهتره که سانسور نشده باشه. اونی هم که من داشتم جلد زرده رو شما اونجا داره. حالا خیلی قدیمی هم. نشر روزگار. خب. این مقاله رو رفقا دیدن دادید؟ ما انشالله فضل الهی بعد از بررسی این مقاله اگر کتاب این آقای کاشازینا صفحه 95 داشت و عمومی بود اون کتاب، اگر نه کتاب کیسانیه ودادخواهی رو محور بحث قرار بود. کیسانیه ودادخواهی عرض کنم خدمت شما که از این جهت کتاب مهمیه که اولین مدعیان مهدویت رو بررسی کرد. همین این مدعیان مهدویت نشون میده مسئله مهدویت یه مسئله جدی در تاریخ اسلام. یکی از نکاتی که الان مقدمتاً میخوام عرض کنم همینه، فرق تاریخ و حدیث اینه. شما وقتی در تاریخ داری بررسی میکنی روایات جعلی هم به دردت میخوره، چون وقتی میخوای استفاده علمی ببری روایات جعلی هیچ به درد نمیخوره، چون صدورش از معصوم که برای شما حجیت داره عرض کنم محرز نیست که هیچ. تازه جعلیات معلومه که از معصوم صادر نشده، اما تو بحث‌های تاریخی وقتی یه روایتی جعلی باشه بسته به میزان شیوعش در جامعه نشون میده چه فکری قرار بوده تو اون جامعه نش پیدا کنه، یه برهه قرار بوده فکری نش پیدا کنه. به عنوان مثال در کتب جعلیات نویسی میدونید یکی از ژانرهای کتابهای حدیثی کتابهای جعلیاته، مثل الموضوعات ابن جوزی داره. الموضوعات اللعال المصنوع فی الاحادیث المرفوع مثلا، یا فی الاحادیث الموضوع، این مثلا سیوتی داره. العلل المتناهی فی الاحادیث الواهیه، این باز ابن جوزی داره. و همینطور یعنی یکی از در شیعه هم ما داریم آقا دو تا کتابی که در شیعه در مورد روایت جعلی هست کدوم هست؟ دو تا کلن کتاب مهم داریم، یکی الموضوعات آقای هاشم معروف حسنی هست به یک شخصیت شازنویسیه، یعنی همه قبولش ندارن، و یکی الاخبار و دخیله. دخیله یا مدخوله یعنی روایاتی که یا بخشی از متن یا سند یا کل این وارد شده، یک جوری یعنی تحریفه، جعلیه، موضوعه. البته فقط به اخبار موضوع نفرق، این مال مرحوم آیت الله عاشق محمد تقی شوشتری یا توستری، یکی از اون افراد یه مرحوم عاشق محمد تقی شوشتری یا توستری که بنده پیشنهاد میکنم عزیزان با ایشون معنوس بشن. اگر دنبال منبری قهار شدن هستی، شرح موضوعی ایشون به نهج البلاغه رو پیشنهاد میکنم به اسم بحث الصباغه فی شرح نهج البلاغه، 14 جلد موضوعیه. کل جملات نهج البلاغه رو یه جا جمع کرده و خیلی آدم عجیب غریبی این آدم. بحث الصباغه فی شرح نهج البلاغه. اگه دنبال بحث‌های رجالی هستید، قاموس الرجال ایشون 12 جلد، یکی از مهمترین، اگر نگیم مهمترین، یکی از مهمترین آثار رجالی 100 سال اخیر. مزیت‌های زیادی نسبت به معجم رجال آیت الله خویی داره این کتاب. البته معجم رجال هم مزیت‌هایی داره، ولی در مجموع مزیت این کتاب بیشتره. اونتا چون نویسنده یک شخصیت نقادی مرحوم آش محمد تقی دوستری یا شوستری و یه خورده یقه مرحوم ماوقانی محکم کشیده، چون کتاب قاموس الرجال در حال نقد تقریح المقال ماوقانی، یه خورده یقه مرحوم ماوقانی محکم کشیده، اینکه در فضای حوزه خیلی اقبال بهش نشده. اگر دنبال بحث‌های فقهی حدیث شناسی دقیق برای زمینه‌های پژوهشی وقتی که لمعه خون هستید هستید، ایشون چون نقد داشته به شهید ثانی، شرحی به لمعه شهید اول نوشته به اسم ان نجعه. اگر کسی بخواد پژوهش جدی بکنه و لذت از لمعه ببره، یکی از روش‌ها اینه. نه نمره میدن و نه پاس میکنن نمرتون رو، ولی لذت میبرید از کار نویسنده، چون شرح لمعه شهید اوله، در واقع نقد شهید ثانیه، بعد اونجا خیلی آقا ریخت و پاشه روایی کرده ایشون. اون اخبار و دخیله در واقع حاصل این نوجعه ایشون. ایشون نوجعه رو که در 10 جلد نوشته در شرح لمعه شهید اول، روایاتی که عرضی میکرده هر چقدر روایات از نظر ایشون اشکالدار تحریف شده، جعلی فلان هست، لذا 4 جلد الاخبار الدخیله داره. جلد اول اصل، استجل استدراک. استدراک یعنی چی آقا؟ استدراک یعنی جبران. مثلا چی میگیم؟ اما مثلا فرض کنید که متمم و تکمله، احسن تکمله و اینا جا افتاده و اینا، سجلش هم استدراک. یعنی شما میخواید روایت جعلی رو ببینی تو اخبار داخلی، یه بار باید بخش اخبار جعلی جلد 1 رو ببینی، یکی هم تو اون سه جلد مستدرک بری بخش جعلی رو باز ببینی. لازمه که یه بار این کتاب یک بار منظم بشه، اینا همه سر جاش بیاد. قاموس الرجالش هم اینطوری بود، مثلا جلد 1 اومده بود، 2 اومده بود، 3 اومده بود، بعد مستدرک 1 و 2 و 3 اومده بود، بعدا تو این چاپ جعلی اینا رو سر جاش نشوندن. اگر کسی دنبال قضاوت‌های امیرالمؤمنین، بهترین کتابی که در قضاوت‌های امیرالمؤمنین نوشته شده مال مرحوم علامه توستری جامع مدرسی چاپ کرده، پسرش هم طاهرم پسرش دکتر شیخ ترجمه کرده جوزه. یه کتاب دیگه داره به اسم اولیات، اولین چیزی که چی شد، یا اولین باری که چی شد، یا اولین نویسنده‌ای که چیکار کرد. عرض کنم خدمت شما که آثار دیگه هم داره دیگه، حالا سرمخوردن با هم کار نمیکنه. انصافا هر اثری که نوشته تو اون موضوع خودش کم نظیره. اینطوری به شما عرض کنم که اگر نسخه کافی رو خوندید، صحیح روایات اصول کافی مثلا مطلبی بود در کتاب مرحوم توستریم، همون نقل شده بود از کافی با یه متن دیگه، و شما فرصت تحقیق نداشتید، من اگر باشم نسخه توستری رو به نسخه خود کافی چاپ شده ترجیح میدم. اینقدر این آدم دقیقه، ای وقت تحقیق نداشتید، یعنی یه آدم سوپرمنیه در تحقیق، یعنی خیلی آدم ویژه‌ای بوده و چون خیلی نقاده، متاسفانه فضای نقدم که هیچکی طرفدارش نیست و ایشون گمنامه به نسبت توانمندیش. دیگه ببینید چقدر فوق‌العاده بوده که حتی مثلا شریعتی مقاله وقت نوشته کوه ال در گوشه مثلا شوشتر، یعنی چون یه وقتی در مورد دعای ندبه شریعتی حرفی میزنه، مرحوم شوشتری جواب مؤدبانه دقیقی به شریعتی میرسه و کفش میبره شریعتی و اونجا یه تجلیلی از ایشون میکنه، میگه مثلا گوشه شوشتری همچین عالمیه، خب به چشم هم نمیاد. یه وقتی هم آقای کتاب رجالی دارن به اسم چهار کتاب اصلی علم رجال، خب این در دوران ریاست جمهوریشون قبلنا نوشته بودن، فرصت هم نداشتن. با آقای شوبیری زنجانی هم فضل الله میدن، میگن آقای نگاهی رو بکنی، برای کنگره میخواستن چاپ کنن. آقا هم رئیس جمهور وقت سرخاندن نداشته، آقای شوبیری نگاه میکنه و شاید ملاحظاتی هم داشته بیان میکنه. این مقاله دو تا از اون چهار کتاب چاپ میشه و انصافا یکی از جاهایی که میشه قدرت علمی آقا رو دید اون کتابه که تو بحثای رجالی مرحوم یه جاهایی نقدی به مرحوم شوشتری وارد میکنه، گاهی با اسم گاهی محتوای مرحوم شوشتری رو نقد میکنه. مرحوم شوشتری مقاله ای مینویسه، یه جوابیه مینویسه به چهار کتاب آقا و در پاسخ آیت الله سعودی زنجانی دفاعی از آقا میکنه و نقد به مرحوم شوشتری. یکی اینجاست میتونید ببینید، یکی اینکه آقای سبحانی و آقای صافی حفظهم الله به اون اخبار و دخیله ایشون نقد نوشتن، میتونید اونجا رو ببینید که کشتی گرفتن علما چجوری. مقاله است، این مقاله ایشون بزرگوار، مقاله ایشون بزرگوار ردیه نوشته در واقع. النقود اللطیفه علی اخبار دخیله، این ماله و آقای صافی زاهد. خب حالا نمیم چی گفتیم که به آقای شوشتری رسیدیم؟
اخبار دخیله.
آه، جعلیات نویسی در شیعه دو تا کتاب جعلیات، مجموعه جعلیات داریم که یکی مال هاشم معروف حسنیه که انتشارات آستان قدس رضوی ترجمه کرد به اسم اخبار و آثار ساختگی و یکی همین اخبار دخیله است. البته مرحوم شوشتری شیوه خاص خیلی مزیقی داره. ما روایات جعلی هم به درد اون میخوره. حالا اینا رو گفتم برای ما در کتابای جعلیات نامه داریم که مثلا فرض کنید من اکتحل بالاسمت یوم عاشورا لم ترمد عینه ابدا، کسی که سرمه بکشه به چشمش با سرمه، با این چوبا هست که در بازار میتونی یه سنگ کوچولو تو سرمه دید چیه توشه سرمه دان اسمت، یعنی اون من اکتحله یعنی کسی که سرمه بکشه بل اسمت با اونا یوم عاشورا لم ترمد عینه ابدا، خب این معلوم ظاهرش به طرف که آرایش بعد برای مرد یه حرفایی زدن، مرد هم خوبه که روز عاشورا سرمه بکشه. در روایات جعلی که روایات جعلی رو جمع کردن چند بار روایت شبیه این اومده، خود فقهای های حتی اهل سنت برداشتشون اینه، وقتی عزاد میگن وقتی بدعت عزاداری درون شیعه رواج یافت، بدعت عزاداری عده ای از تندروهای جهله اهل سنت اینطوری میگن، عده ای از جهله اهل سنت روایاتی جعل کردن با اونا مبارزه کنن. ببینید شما روایت جعلی هایی ازش میشه تاریخ میشه فهمید، میشه یه گوشه از پنهانی رو متوجه شد که یکی از روش های مبارزه با مسئله عزاداری تبدیل کردن این روز به روز شادی بوده. از روایاتی که جعل شده میشه اینو فهمید، لذا روایات جعلی به درد میخوره. خب میام سراغ مقاله کولبرگ. ایشون میگه به نظر نمیرسد تا حدود 100 سال بعد، یعنی رحلت امام 11 امام حسن عسکری، تغییر قابل ملاحظه‌ای در این نظریه رخ داده باشد. تنها در نیمه قرن 4 است که نکاتی عمده بر این نظریه افزوده میشود، به این شرط که 12 امام وجود دارند، آخرین آنها ظهور نهایی خود به نام و عنوان مهدی در غیبت به سر میبرد. این غیبت دو دوره دارد، کوتاه‌تر و بلندتر، صغرا و کبرا، 4 تا سفیر داره حضرت. بعد میگه قدیمترین سند اعتقاد به 12 امام در متون ملل و نهل یافت میشود، مثل کتاب فراشیه نوبختی، المقالات و الفرق سعد ابن عبدالله اشعری قمی تا اینجا من اگر یقین داشته باشم مقاله رو خوندید دیگه فقط محتواشو بیان کلیشو میگم نقد میکنم، اگر نه باید گاهی بخونید. این بحث رو نویسنده محترم مطرح میکنه که میگه مسئله دوازده امام روشن نبود، شیعیان وقتی مسئله عدم مصداق دوازدهمین امام رو بهش رسیدن، میگه اینجوری میگه، میگه شیعیان مسئله امامت رو سیاسی مطرح کردن که امیرالمومنین مطرح شد. زمان امام حسن امام حسین هم کماکان سیاسی بود، زمان امام سجاد هم سیاسی بود، زمان امام باقر و امام صادق محتوای دینی پیدا کرد، تئوریزه شد، رنگ و بوی مکارم، کرامت ها، معجزه، عرض کنم محضر شما که وحی، وحی الهامی ها منظورم، اینها بهش اضافه شد، امام پشت دیوار رو میبینه یا نمیبینه، بعد عرض کنم خدمت شما که شاهد بر مردمه، اینا که اضافه شد، کم کم نظریه دینی که شد، بعد از امام رضا دچار چالش شدن، کسی رو به اصلاح گیر نیاوردن. کلبر اینطوری نمیگه، داغ تند نظریه اینو میخواد بگه، گیر کردن، دیدن اون اصلاحی ندارن جز یه طفلی، اون طفل رو امامش کردن. بعد دوباره بعد از اون یه امام دیگری که اون هم کودک بود، بعد از اون خدا رحم بهشون کرد، امامشون بیشتر امامت کرد، امام هادی، امام عسکری در کودکی امام نرسید، بعد مثلا بوده 20 ساله امام شد، بعد که ایشون از دنیا رفت دیگه امام هر فرزندی نداشت، حتی طفلی که بخواد امامت رو نسبت بدن نظریه غیبت رو مطرح کرد. این داغ نظریه تحلیل غیبت ایشون اینو نمیخواد بگه، کلا خیلی اونقدر ضد شیعه نیست اینا، ولی یه چیزی دیگه ای داره میگه که معالش همونه، اون اینه که شیعیان نمیدونن چند امامی هستن، خبر نداشتن. بعد که سر مصداق امام زمان گیر کردن یا هرچی گفتن از 11 امام داشتیم، 12 امامی غیبت کرده، پس ما 12 امامی هستیم. بعد شروع میکنم اینه که ما موارد ورود اثنا عشر در منابع روایی ما متأخره. اینجا ما چند تا ملاحظه هست. اولا در تاریخ ما اگر قرار بر این بود ائمه ما، حالا ما اشکال نمیگیریم یکی مثل این آقا هم بیرون بیاد ما رو یه جوری نقد کنه، چون ما بعضی از محتواهامون درون مذهبیه، یعنی جنبه سری داشته و این سر نه به کل بگ نرسیده که بعضی از اصحاب هم گوهی نمیرسید. اگر قرار بر این بود یه روایت شما که خوندید اینو، من اینجوری بگم بهتره، آقا چه پاسخ به ذهنتون میرسه؟ اینطوری میگفتم بهتر، که اگه صبحی هم تو ذهنتون هست بگم، شما هم میخواد پاسخ بدید چی پاسخ میدید؟ بله؟ بله دروغ نمیبنده، گاهی استظهارش دقیق نیست، یعنی گاهی از اون مرد چیزی میفهمی که شاید شما نفهمی، ولی نقل قولاش دروغ نیست، یعنی بنابر دروغگویی نداره، ممکنه در استظهار خطا کنه ها. شما بگی آقا این مرد مثل یارو که اومده از امام حسن تونسرت فهمیده، این اگر فلان فلان نشده بهمان بهمان شده است، چون به فرض که روایت بگه امام مصطفی صلوات الله علیه شیرینی داد روز عرفه، این ازش کنسرت دیگه در نمیاد که آقا این به فرض شیرینی داد، گریه نکرد، یه کنسرت که از شیرینی در نمیاد، اینو به گاو بدی رم میکنه، چه برسه به طلبه. یعنی از این چیه، این چه استظهاری های مرد کردی آخه؟ به این فاز فاحشی هم استظهار نمیکنه انصافا، ولی ممکنه شما استظهارشو نپسندی، بگی آقا نه از این مرد همچین چیزی برداشت نمیشه، این ممکنه، ولی دروغ نمیبنده، چون بحثش آکادمیک میگه آقا چیزی میگه نیست تو این کتاب، یعنی مال هزار سال پیش نیست که بتونه تحقیق کنه. چون معنیت
شیعه اختلافی
این نتیجهش اینه که بخشی از فرمایش ایشونو بپذیری که مسئله اثناعشریه از ذاتیات تشیع نبوده. درسته؟ باید بپذیری در خوش. بهتر
مثلا
نه ببین آخه ایشون نه ایشون من درون دینی ورود کرده ها، ببین نگاه پدیدار شناسی اینو به شما عرض کنم، نقد پدیدار شناسانه خطرناک‌ترین نقد ممکنه. چرا؟ چون میاد میگه من اصلا ببین ایشون رو نگاه کنید خیلی مؤدبانم حرف زده، پدیدار شناسا مؤدبن. چرا؟ چون میگه من نمیام شما رو نقد کنم بگم ها مثل گلزیهر بود مستشرق خیلی پدر سوخته بود، توهین میکرد، بگی مثلا این دروغگوها رو ببین چرند میگن، یه مش روایت جعلی دروغکی درست کردن علکی میگن پیغمبرمون پیغمبر، هم گارد میگیرن آدم ها رو. پدیدارشناسی اینطوریه که میگه آقا من فرض میکنم اسلامی بوده، فرض میکنم قرآنی بوده، فرض میکنم پیغمبری بوده، فرض میکنم تشیعی بوده، تشیع ادعاش اینا بوده، ولی با مبانی خودتون 12 امام در دو قرن اول آثار و ردپای ازش نیست در کتب تاریخی یا به صورت روایتی که عموم بفهمن. این دیگه درون مذهب و برون مذهب کاری نداره، یعنی او داره درون مذهبی شما رو در واقع نقد میکنه. بله کدومه؟ اگه هست کدومه؟
بخاری هست
اینو اینجا نوشتم یارم نره بذاری چوبای جمعهش اضافه کنم که یارم نره اون روایت اثنا عشر امیرا و فلان رو بهش میپردازم، اینجا هم اشاره بهش کرده حالا عرض میکنم. یکی از پاسخهای ما اینه اگر مسئلتون مهدویته، مهدویت انشالله یه وقت یه جلسه دو جلسه روایات مهدویت نزد شیعه و سنی که مسلمه متواتره رو میخونیم. یه جایی ابهاماتی هست قبول دارم، اما اینی که اگر عمر دنیا یه روز مونده باشه خداوند اینقدر اون روز رو طولانی میکنه، این روایت متواتر نزد شیعه و سنی، اگر یه روز از عمر دنیا مونده باشه خداوند اون روز رو اینقدر طولانی میکنه تا مهدی رو ظهور کنه، از پیغمبر هم هست، متواتر هم هست، این تو منابع قدیمه هست. اگر مسئله شما اینه اثناعشری بودن، محل بحث شما خود اثناعشری بودنه، این یه بحثه. اگه منظورتون این اثناعشری بودن راهکار فرار از ماجرای غیبته، بگیم نه خیر، ماجرای غیبت مال بحث اثناعشری فقط نیست. مدعیان مهدویت قبل از غیبت امام زمان کم نیستن، قبل از غیبت امام زمان وهب بن منبه که یکی از دروغ پردازان معروف اسرائیلیاته میگه عمر ابن عبدالعزیز مهدی یا هذه الامه. چند نفرن که اینا آقا یا مسیحیان یا یهودیان وارد میشن تو دین ما، دروغ زیاد خالی زیاد میبندن، خلاصه خالی بندان بزرگن، کعب الاحبار، وهب ابن منبه، تمیم داری، عبدالله ابن سلام، اینا یکیشون که وهب ابن منبه، سیوطی در تاریخ الخلفا میگه قال وهب ابن منبه مهدی هذه الامه عمر ابن عبدالعزیز. عمر ابن عبدالعزیز مال کیه؟
سال 700
مال دوره امام سجاد داره. دوره امام سجاد اوائل امام باقر. در شیعه از امام باقر روایت داریم که امام صادق مهدی عازل امه است. اینم یک. ماجرای کیسانی مهدی بودن محمد حنفیه پسر امیرالمومنینه و باز نوه محمد حنفیه به عنوان مهدی، باز نفس زکیه دوره امام صادق به عنوان مهدی، پسر منصور دوانیقی مهدی عباسی به عنوان مهدی. پس می هنو امام صادق یعنی وسط ائمه ما. تا اینجا چند تا اسم بردن؟ پس مسئله مهدویت صدر اسلام هم روایت داره که انشالله روایتشو برای آشنایی یه وقتی میخونیم با هم دیگه. دو، مدعیان فراوانی داشته و اگه قرار بودیسی داری که مهدی چی؟ با کی کار داری؟ مهدی چی چیه؟ اصلا کسی معنی نداشت. پس یه مهدویتی میفهمیدن که یکی ادعا میکرد دیگه، یه مصداق دروغ برای حقیقتی بود. پس مسئله مهدویت یه امر قدیمیه. هرچه میگذره، هرچه مسئله امامت رشد میکنه، مدعی امامت بیشتر میشه، مهدی سلام الله علیه که تکوینات عالم دستشه بیشتر خب انگیزه دارن آدم مهدی بشن دیگه. هیچکی انگیزه نداره کاشانی بشه، ولی اگه مهدی بشه و مردم باور کنن، عرض کنم اثر پاش میشه تبرک چشم، عرق بدن مبارکش، عرق مبارک بدنش میشه مثلا شفای درد. درسته؟ بله.
آقا شما میگید چون روایت بود از پیامبر درباره غیبت و مهدویت، لاخاط همین فرقای فرقا درست شده دیگه.
من میگم چون حقیقت مهدویت بوده، مدعی دروغینش هم بوده، و چون مهدویت چیده ارزشمندیه، حسن ختام عالم به دستشه. راجو فرمودی خودشون
هم که آقا همینو
دارن میگن،
ولی این از یه نظر دیگه نگاه میکنن. باشه، این دارن حرف خودشون رد میکنن.
وقتی من یه مدعی دیگه، نه ایشون فعلا مدعاش اینه، مسئله 12 امام نزد شیعه سابقه نداشته، برای برون رفته از یه بحران اینو گفتن شیعیان. شورای خبرگان رهبری امامت جمع شده، امام عسکری شهید شد، چیکار کنیم؟ بچه‌م نداره، چیکار کنیم؟ ادعا اینه، گفتن میگیم غیبت کرده، و چون غیبت کرده دیگه امام بعدی نمیتونه بیاد، لذا 12 امام، پس 12 امامو تبلیغ کنیم. میگه قبلش سابقه 12 امام نیست، بعدش هست. اینو میخواد بگه. این محصل این مقاله با همه استناداتش این یه جمله است. بله.
یعنی روایت این اگه از پیامبر مانده بشه مهدویت این ردش میگه، میگه خودشون ساختن پس.
نه نه
چون میگه موقع
نه نه فعلا مقالش ناظر به اون نیست، اون که اصلا مسلمون نیست، ولی اون رو اینجوری میتونه بگه. میگه فرض کنید اسلام حقه، چون اصلا مسلمون که نیست اون. فرض کنید اسلام حقه، فرض کنید پیغمبر شما راجع مهدی گفته، ولی مصداق اون مهدی، این مهدی که شیعه میگه نبوده که، اینا همونطور که مهدیان دروغین قبلش بودن، شیعیان برای برون رفته از بحران هم چی رفته. این تا اینجا. اما ما چی میگیم؟ ما میگیم که اولا مسئله مهدویت اصالت داره، نمونای فراوانی هم داره. ثانیاً وقتی وارد بحث اثناء عشر میخواید بشید، شما باید اینو بهش توجه کنید که آیا افکار عمومی همچین چیزی را نمیدانست؟ خوب دقت کنید. یا در آثار شیعه وارد نشده بود؟ اگر بگی افکار عمومی نمیدونست، منم میگم بله، اونجایی که به شما عرض کردم من میپذیرم، من میپذیرم که شیعیان نمیدونستن دوازده امامیان الا مثلا شرزمه قلیدو، یه عده خاص سوپرمن های شیعه شاید میدونستن. مثل این که فرض کنید که الان یه عده باشن در تهران، مثلا فرض کنید که با امام زمان ارتباط داره، ممکنه دیگه. چند نفرن اینا؟ 100 نفرن؟ 50 نفرن؟ ممکن شما احتمال میدید کسی تو تهران باشه؟ احتمال نمیدید؟ احتمالشو میدید، ولی زیاد میگید نیست، درسته؟ باز عددشو نمیدید، نمیگید زیاد. اگر منظور آقای کلبرگ اینه که شیعیان فضای عمومی عدد 12 امامو نمیدونستن، ما باش همراهی بگیم بذار چند تا ما به شما مستاق بدیم. وقتی بعضی میان سراغ محمد عقفی بعد از امام حسین، میگن دو تا داداش بودن، حالا پسر سوم امیرالمومنین آقا امامت داره. وقتی عرض کنم محضر شما که ماجرای کیسانی مطرح میشه که حالا مفصلشو میپردازیم بعدن، این نشون میده که 12 امام و مصادیقش نزد عموم روشن نبوده. وقتی امام صادق شهید میشه، هشام ابن حکم در مصداق امام بعدی شک میکنه. یعنی چی؟ یعنی نمیدونسته امام بعدی کیه؟ هشام نمیدونسته. هشام خیلی خاصه دیگه. اگه هشام نمیدونسته یعنی کی میدونسته؟ عبید پسر زراره میگه پدرم موقع رحلتش منو فرستاد از کوفه برو مدینه، اصلا مریض شده بود اون اواخر، برو به امام صادق بگو امام بعد از شما کیه، خواست وصیت کنه به خانوادش. آل زراری، آل یعنی بیوتات، خانواده های مهم شیعه. میره پیش امام صادق، حضرت جواب نمیده، برمیگرده. حالا یا میرسه میگه حضرت جواب نداد، یا زراره داره از دنیا میره، اون پسرش نیومده، قرآن میگه در دوستینه، قرآن میگم بسیناش، بیا خدایا من به امامی که این کتاب قبول داره ایمان رو بردم بعد از امام صادق از دنیا میده. شیخ صدوق بعد از نقل این روایت میگه که ما روایاتی داریم نشون میده زراره در اون مجلس خصوصی بود که امام صادق امام کاظم و امام امام معرفی کرد. اینی که پسرشو فرستاد بره دنباله، سوالی بود که ببینه آیا موقع مرد که داره وصیت میکنه حق داره اسم امام بعد از امام صادق رو بیان کنه واسه خانواده خودش یا نه؟ از این خبر معلوم میشه که حق نداشت حقیقتا. خوفن باز دوباره امام جواد که به شهادت میرسه، دو سه نفر، چند نفر محدود میان میگن امام هادی امام بعد از امام جواده. چرا؟ چون در دورانیه که ترور میکرده. یا این که بارها از من شنیدید حضرت عبدالعظیم با اون عظمتش به امام جواد میگه آیا موعود شمایی؟ یکی دیگه میاد به امام رضا میگه موعود شمایی؟ موعود شمایی یعنی تای ائمه دیگه. یا در اون روایت معروفی که در اموالی شیخ طوسیه که جابر بن عبدالله انصاری میاد بره خونه امام سجاد، امام باقر رو جلو در میبینه، بعد میگه چقدر تو شبیه پیامبری، تو پسر کی هستی؟ این پسر علی بن حسین هم میگه انتل باقر، من از پیغمبر شنیده بودم تو خیلی شبیه پیامبری. بغل میکنه حضرت و گریه میکنه و زودی میبرنشون تو. امام سجاد میفرماد که اگه اشتباه نکنم با این عبارت قد شاطا به دمک، یعنی خون تاریخ در معرض ریخته شدن خونت قرار گرفتی به اون واقع، چرا بردیدش دم در؟ یعنی آقا مثلا جابر کنترلش از دست داد. یعنی شرایط شرایط خاصیه. اگر منظور شما اینه عموم شیعه نمیدونه، بله ما هم میگیم چیز جدیدی نیست. اینجا معلوم شد. اما اولا روایاتی داریم که این روایات کم نیست و یکی از محورهای بحث ما باید باشه، مثل روایت جابر مثلا که اسامی ائمه رو گفته. ما معتقدیم این روایت روایت خاص الخاص ها بوده. تو همون خود روایتش نگاه کنید، امام باقر سلام الله علیه به جابر میگن جابر شنیدم از مادرم فاطمه زهرا روایتی شنیدی درباره حدیث 12، حدیث لوح، اون رو بیار با متنی که نزد ما هست مقایسه کنید. جابر میره و میاد میگه بعد من محضر صدیقه طاهره رسیدم، حضرت لبخند به لب بود، لوح سبزی دستش بود. گفتم مثلا مولاتی این چیه دستتونه؟ فرمود خداوند از طرف پدرم به من بشارت نامه ای داده و این اون بشارت نامه است که میشه از روایت فهمید صدیقه طاهره درباره وجود مبارک سید الشهدا راضی به ورود ایشون به این دنیا نبود، که از لحاظ تکمیلی به این معنا که برای چی بیاد بدم اینطوری کشته بشه، نمیخواد بیاد. بعضی ها قائلن حتی اون یا منتهنه به این معناست. بعد دلائلی به ایشون گفتن، یکی این که مثلا هدایت امت توسط این آقا اتفاق میفته، از ولده او امامانی میان، المهدیوم ولده. ببینید امام زمان کیه که ائمه افتخار میکنن به ابوت او، یعنی افتخار میکنن پدرش باشه. بعد صدیقه طاهره قبول میکنه. خب بعد میگه اونجا من دیدم که شروع کرد اسم دوازده امام، گفت که حدیث جابر معروفه و حدیث جابر نه تنها معروفه که مشایخ اربعه شیعه نقل کردن، این صدوق و کلینی و توسی و مفید. بعد شیخ مفید یه مبنایی داره تک روایت رو ازش استفاده تاریخی هم گاهی نمی کنه. لذا مثلا این هم اخبار شهادت ائمه هست، شهادت چند تا امام ها برای شیخ مفید میگه برای من ثابت نشده. منکر نیستا، میگه ثابت نشده که مثلا فرض کنید امام رضا مثلا شهید شده، برای من ثابت نشد. همین شیخ مفیدی که سخت گیره به این راحتی ثابت نمیشه براش، وقتی میخواد امامت امام، اگه اشتباه نکنم در ارشاده، امامت امام سجاد رو اثبات کنه، میگه در حدیث جابر اسم ایشان به عنوان امام بعد از امام حسین آمده و استناد میکنه. یعنی چی؟ یعنی شیخ مفید سختگیر که تو شهادت ائمه و خیلی از ائمه رو میگه شهادتشون برای من ثابت نشده، به یه باید استناد میکنه. کلن در مباحث روایی ما یه وقت فرصت شد یه جلسه رو به این اختصاص میدم که سیستم نقل حدیث قدما چطوری بوده با رجال امروز ما فرق داشته. قدیما، حالا خیلی خلاصه بگم، قدیما وقتی روایت میخواست نقل بشه اینها در اصلها نوشته میشده. اصل چی بوده؟ اصل نوشته‌ای بوده که درش تحلیل و بررسی نبوده، یا مستقیم از امام نوشته شده بوده معمولا، یا مستقیم از شاگرد امام نوشته بوده، بیشتر از این نه. یعنی یا از امام یا از دراره، یا از امام یا از ابن ابی عمر، یا از امام رضا یا از بزنطی، یا خود امام یا شاگرد مهم امام، و دیگه نقل و تصرف و تحلیل و اینا هم نداشته. این اصول از اینا بوده. در این اصلها از کجا تشخیص میدادن یه روایت اصله؟ چون گاهی امام نشسته بوده جایی بلا تشبیه اینطوری حرف میزده، تو جمع آدم خوب بوده، اولیاء الله بوده، فاسق هم بوده، نفوذی حکومت هم بوده، ممکن بوده الان حضرت روایتی بنویسه بعدا خلافشو بگه. از کجا میفهمیدن؟ مینوشتن با اصل زراره مقایسه میکردن، میدن زراره اون روایت رو ننوشته، زدش رو نوشته. مثلا امام یه روایت داره ماه رمضان، مثلا میگم ماه رمضان همیشه 30 روز است، یه روایت داره ماه رمضان به روایت هلال. خب برای هر کدوم فرق داره، زد همون دیگه. نمیشه جفتش حقیقت باشه؟ میشه؟ نمیشه. نمیشه. خدا که با خودش تناقض نداره در عالم تشریع، در ظرف تشریع که زد در خودش حرف نمیزنه. پس یکی اینا نیست، یکیش طبیعتاً، یکیش برای یه مقصدیه اگه هر دوش رسیده. اینا چیکار میکردن؟ اینا رفتن سراغ زراره ابن ابی عمر بزنطی، شاگرد اولا که اونو بیشتر ما میشناختن، با ما خصوصی هم ارتباط داشتن. میگن که کدوم اینو نقل کرده؟ یعنی روایت مطابق اصل زراره است، این روایت مخالف اصل زراره. یا مثلا نگاه میکردن اصحاب امام، اصحاب خوب امام، قابل اعتماد ها، ولی حال ندون درجه یک ها، 15 تاشون، 8 تاشون، 10 تاشون یه روایت رو نقل کردن. این میفهمیدن این روایت مورد عنایت امام هست. توجه فرمودید؟ یعنی اینطوری بخون وسوق میرسیدن. حالا من دارم چی عرض میکنم؟ شیخ مفیدی که از این اصلها گاهی مثلا این خبرش از زمان اصل نیست، ولش کن، معتبر نیست، نمیتونه من قانع کنه که حتما اتفاق افتاده، به این روایت داره امامت امام حسین العابدین استناد میکنه. مشایخ اربعه بزرگ شیعه، این چارتایی که اسم بردم، یعنی صاحبان کتب اربعه و شیخ مفید، کلینی و صدوق و مفید و توفی سلام الله علیه و سلم، نقل کردن. انشاءالله باید یه جلسه ای بیایم روایات دوازده امام نقل کنیم. خب آجون این روایت کجا اومده؟ خوب دقت کنید چی عرض میکنه. این روایت دوازده امام اولین بار که نقل شده کی نقل کرده؟ نه نه رسول الله شما تام قلبه چی میگه؟
یه
بنده. من جوابشو بدم شما متوجه بشید. تام قلبه میگه بله شما نسبت دادید به رسول الله، ولی
بله
300 هجری روشن شده این روایت.
بخاری
خدا. راجع به نه نه اون یه چیز دیگه است.
دوازده.
نه 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 روایت جابر فعلا دارم میگم. رو جابر داریم حرف میزنیم. میگه 300 ظهور پیدا کرد. حالا شما نسبت دادید به پیغمبر. من میگم نه خیر. این روایت قبل از تولد امام زمان منتشر شده. از کجا هم در آورده می حرفو؟ کتاب هدایت الکبرا مال خصیبیه. خدا الهدایت ال میبینی؟ چشم برزخه جون تنبیه شد الهدایت الکبرا مال خصیبی همدانیه دیگه نمیدونم که این کتاب مال یکی از دعات نصیریه. دعات یعنی چی؟ دعوتگرا، مثلا فرض کنین مبلغین. بنویسید الهدایت الکبرا مال خصیبی همدانی، به خصیبی من. این آقا کسیه که یه شخصی داریم به اسم محمد ابن نمیر نصیری، از غلات معروف شیعه است که کتب رجالی ما خار و خاشاکش کردن، به پدر و مادرش سلام رسوندن و خیلی کوبیدنش. نصیری رو، محمد ابن نمیر نصیری، این خودش رو باب امام عسکری میدونسته. مسئله باب رو اگه حوصله داشتید یه صوتی از حقیق تو اون سایت ناقابل ما هست به اسم غلات محب و غلات مبغض، اونجا مفصل توضیح داده که چرا باب میشدن و ادعای بابیت میکردن. عرضم به حضور شما که پس یه نفر بوده مثل جریان بابیت، خودشو باب امام عسکری میدونست، بعد روایت معروف قاسم بن الحسن هست، احلام بن الاسد مال همونجاست و مال همین کتاب الهدایت الکبرا. آقای خصیبی پیرو این محمد بن نمیر نصیریه و چند جای کتاب الهدایت الکبرا میگه مولای ما محمد بن نمیر باب الحجه. توجه کردید؟ خب اینو برای چی گفتم؟ برای اینکه بگم این روایت تا کجا ظهور پیدا کرده. آقا در الهدایت الکبرا حدیث جابر هست.
من اینو
بله با کدوم نور شده؟ با کدوم نور نیست برای ببین ما استناد صرفمون که اون کتاب نیست، نرس کردن اون مشایخ اربعه نقل کردن. ها؟ شما میگی، یعنی کلبرگ جان میگه، میگه که این روایت بعدن در اومده. میگیم ببین حتی منابعی که ما بهش استناد نمی کنیم و نویسنده مقدم بر شیخ خلینی، قبل از شیخ خلینی به این روایت استناد کرده. پس نشون میده ظهوره، چون توی این مشایخ اربعه قدیمی ترینشون که خلینی 329 381 شیخ صدوق، 413 شیخ مفید، 406 شیخ طوسی. 329 که شیخ کلینیه، برو قبلتر اگه اینترنت داشته باشید میشه تاریخ تولد این بابا رو در آورد. فکر کنم 309 ایناست. این کی مرگ این آقای خصیبی. باز اگه طرق روایت رو بررسی کنید میشه از روایات متعدد رسید به اون روایاتی که مشترک نقل میکنن، نسخ مختلف اینو بررسی کنید، تشخیص میدید که این قبلتر هم ظاهر شده یا نشده. اما اینی که این مطلب مخفی بوده ظاهر نشده، عرض کردیم کاملا اوغلاییه، کاملا اوغلایی بود. دیگه این روایت رو نگن، اگه این روایت رو پخش میکردن این بروشور هم ایده قدیر میدادن پخش میکردن، خب حکومت امامو میکشه، پسرش هم میکشه، تموم بود دیگه، تابلو این اتفاق نمیتونسته بیفته. توجه میفهم مثل این که اعلامیه های امامو که پخش میکردن زیرش آدرس محل چاپ هم میزدن. امام هیچ دیوانه این کارو نمیکنه، طبیعی حکومت دنبال قتل بوده. پس اگر منظور مهدویته، میگیم آقا مسئله مهدویت انشالله روایتشو میخونیم اون قسمت متواترش رو که هم شیعه داره هم اهل سنت. اگر منظور 12 امامه، تا بخشش با شما موافقیم که عدد 12 امام، عدد 12 امام برای خیلی از مردم موضوعیت نداشته، نمیدونستن، عملا موضوعیت هم نداشته. عدد 12 چه موضوعیتی داره؟ مثل این میمونه که به یکی بگن تو مسلمونی یا نه، بگه مسلمونی اصول دین چند تاست، بگه نمیدونم، بگم بیا کافری، بگم نمیدونم چند تاست، توحید و نبوت و معاده امامت و عدلم برای چیه هست. وقتی محتوا رو میدونه عدد معنا نداره که. در عقیده تشیع اثنا عشر بودن که موضوعیت در عقیده نداره، به قول معروف انحلالیه. انحلالیه یعنی چی؟ یعنی این که انا اعتقد به نبوت نبینا رسول الله خاتم الانبیا، خب انا اعتقد به امامت امیر المؤمنین، بعد از اون میگه انا اعتقد به نبوت رسول الله و امامت امیر المؤمنین و امامت المجتمع. یکی از دوار یا دنیا زمان امام حسین میگه من اعتقاد دارم به نبوت و این سه امام، چار امام، ای امام. زراره فرض کنید نمیدونسته اصلا ائمه چند تا هست، حالتا اینجا یه نکته ای داره که اونو واردش نمیشن، اینجا شون ضبط میشه، میگم که یه نکته فنی هست فعلا سانسور میشه، خودم دارم لو میدم که نمیخواد زمانه، نمیخواد واردش، یعنی بشن بحث به هم میریزه، جاش نیست، بعدا انشاءالله میپرسه. زراره چه نیازی داره بدونه 5 تا امام 200 سال بعد 100 سال بعد کیه؟ زراره چیکار میکرده؟ امامت به چه دردی میخورده برای زراره که هدایتش کنه، ایصال علل مطلوب بکنه؟ خب زراره رو کی ایصال علل مطلوب میکرده جز امام صادق قبلش امام باقر؟ چه نیاز داره امام باقر رو بشناسه؟ فرض کنید نمیشناخته، ضرر میخوره به زراره؟ نه، چه ضرر میخوره؟ بله اگر زنده بود امامش نمیشناخت، بله این از دنیا رفته دیگه. عثمان ابن مزعون زمان پیغمبر از دنیا رفته، اگر امام امیرالمومنین رو نفهمیده باشه ناحقه؟ نه آقا، اونی که بهش گفتن و فهمیدن مرده دیگه. دیدن من مثل این میمونه که بگن آقا یه نفر بگه من کنکور سال 85 شرکت کردم اینقدر زدم، یعنی ولی قبول نیست چون اگه سال 94 شرکت کردی سخت‌تر بود نمیزدی. میگه آقا اون موقع که امتحان دادم جواب دادم دیگه. زمان بزنطی، بزنطی امامت امام رضا رو قبول داره، امامت امام جواد رو قبول داره، امامت امام هادی فرض کنید مرده نفهمیده. پس عدد اثناعشر اصلا موضوعیتی نداره. بله ما که 12 امام تمام شده در زمان امام 12، خب همونطور که زراره اگه امام صادق و امام میدوند، امام علی امام میدونست نمیدونست؟ باید میدونست. امام باقر، امام سجاد، امام میدونست نمیدونست؟ باید میدونست. ما هم که زمان 12 امام بعد امام قبلی رو بشناسیم، چون تولد 12 امام کلا بیشتر نداریم، ما قائل به 12 شدیم. حالا اینکه روایاتی مثل حدیث جابر و اینا هست الان توضیح میدن. پس اول خود عدد 12 موضوعیت نداره. ثانیاً این روایات که حالا هر کدوم اینو بعد یه جلسه جلسه بعداً بهش بپردازیم، روایاتشو بیاریم ما هم بخونیم، این روایاتی که عدد 12 امام توش مطرح شده یا حتی تیتر جناب کلینی شده، خب آیا کلینی از خودش مطلب آورده یا روایت نقل کرده؟ دلیل باید بیاری که کلینی خودش یه چیزی آورده و هیچ کس هم زمان خودش دعواش نشده با کلینی، یا یه مجموعه رو باید ایجایی جا زده تو روایت. خب نمیشه همچین ادعایی کرد. بقیه چی کار کردن؟ یه تبانی دست جمعی توش یه شکل گره توجه میکنی، یعنی ادعای صرف که نباید کرد. شیخ کلینی تیتر داره باب و حرمت الاثنی عشر. این چیه؟ در روایاتی ما داریم. اگه کلینی دنبال این بود، خوب دقت کنیم، اگه ممکنه کلبر بگه اتفاقا یه روایاتی داریم که نشون میده 13 تا امام اصلا، ولی من میخوام به آقای کلینی به آقای کلبر بگم اگر کلینی شیشه خورده داشت در کتاب کافی روایاتی که مهم 13 امامه رو نقل کمانی که بخاری هر جا فضاله امیرالمومنین رسیده یا سوتی خلفا کذا و کذا گفته. خب آقا کلینی هم میگفت باب الائمه کذا و کذا، حدودا 12 نفر اینا. وقتی میگه باب ائمه اثنی عشر، بعد توی متن ائمه اثنی عشر روایت میاره یا علی انت و 12 نفر از بلد تو، یا فاطمه و فاطمه میگه شوهرم و 12 نفر از فرزندانم. چند تا روایت اینطوری داریم. خب کلینی چرا اینا نقل کرده آقا؟ به نفعش بود یا به ضررش بود؟ قطعا به نفعش. پس نشون میده کلینی نمیخواسته روایت جعل کنه، روایت بسازه خودش، محتوا رو امانت دارانه من و شما رسونده، شما برید تحلیل کنید. که یکی از مسائل ما میتونه روایات 13 تایی باشه، که سر روایات 13 تایی چیه؟ توجه کردی که حالا خطای مستنسخ، خطای راویه، تو ذهنش 12 امام بوده، بعد گفته پیغمبر گفت یا علی انت و 11 مثلا، بعد نویس مستنسخ یه نه 12 امام اثنی عشر، اشتباه تایپی بوده به قول معروف. همچین روایتی داشتیم، شرایطش چی بوده؟ خب شیخ کلینی میتونست اینا رو بپیچونه نپیچونده، هست تو کتاب خودش هست، با اینکه تیتر باب ائمه 12 است، محتوا دوتا تاش ائمه 13 است. پس اولا 12 امام آقا موضوعیت نداشته. ساعت چنده؟ 2 دقیقه بشید. اولا موضوعیت نداشته، ثانیا روایات 12 امام داریم، کم هم نیست، ثالثاً اونجایی که اتفاقا انگیزه تحریف کتمان پیچوندن بوده، امثال کلینی رحمت الله علیه انجام ندادن. چطور میشه یهو بیاد 12 امامو خلق کنه؟ بعدیش که امروز بحثو نگه داریم اینه، روایات زمان مرحوم بفرمایید مثلا حضرت عبدالعظیم، آقا اینا یواشکی بوده، مخفی بوده، زمان امام کاظم مخفی بوده، بعد از شهادت 11 امام و غیبت امام 12 دیگه جایی برای کتمان نیست، خطر جانی برای امام نداره، لذا این روایت جمع شده، به ما جمع شدهش رسیده دیگه، آمگون از مجموعش اطمینان حاصل میکنید. مثل چی؟ مثل این که شما در دوره انقلاب یه خبری رو از عیت امام بشنوی، مهمن نمیدونی، مطمئن نیستی، ولی بعدن که واقعا تموم شد، امام از دنیا میره، فلانی از دنیا میره، مثلا یه 14 نفر میره بگه ما تو اون جلسه بودیم امامیم گفت، حالا که مجموع میشه اطمینان آور میشه برای شما. یعنی گاهی همین الان به شما بگم، جهل ما به تاریخ معاصر از جهل ما به تاریخ زمان امیرالمومنین بیشتره. چرا؟ چون دستهای تو کاره که این مطلب به دست مردم نرسه. 50 سال بعد از الان جامعه بیشتر میدونن. الان ما چیزا میدونن رو نمیدونن ها، یه قرائنی دستمونه. ولی یه اخباری تو جامعه ما، جامعه دنیا اتفاق میفته 70 سال بعد معلوم میشه. صداش بعدم در میاد. توجه فرمودی چرا؟ چون همه جمع میشه کنار هم. مثلا الان این پدر سوخته‌های اروپایی دارن طالب شفایی جمع میکنن. یهو شما میبینید 170 نفر راجع به موضوع حرف زدن نزدیکن. خب میزانه، حالا فرض کنید آدماش هم شما قبول داشته باشید، میزان اطمینان آهش بیشتر از این الان که شما یه نفر میپرسید. پس جمع بندی شده بعد از ائمه که خطر جانی از بین رفته. امام وقتی غیبت کرد خطر جانیش از بین رفته، لذا دیگه اون ترسه نبوده. جمع بندی شده، من و شما به روایت جمع بندی شده رسیدیم، در حالی که این دست خیلی ها به صورت جمع بندی نبوده. معروفه که ابن ابی عمیر رو خواستن ببرن زندان، خواهرش کتاباشو چیدی دیگه، کتاباشو دفن میکنه تو باغچه. 12 سال زندان بوده، میاد باغچه رو میکنه، میبینن رطوبت باغچه همه آثار رو از بین برده. یعنی دوره خوف بوده. همین رو میگم. بعدن دیگه ابن ابی عمیر زنده نیست که شما بترسی سرشو ببرن، که روایت جمع کرده. البته این عشر معشار هم نیست، یعنی بیشتر اون چیزایی که داشتیم هم به این رفته. بحث روایت اثنی عشر بخاری باشه برای جلسه بعد. صلواتی بر احمد کنیم.